آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که شامل مشروع خبرها هست و همچنین مطالب و گزارش هایی که از افغانستان و سایر نقاط جهان گرده هم آورده شده است تا برای شما تقدیم شود. در بخش گزارش ها از تعیین دو قمندان زون افغانستان برای پلیس و همچنین قمندانان امنیه 14 ولایت این کشور تبدیل شده است. در ارتباط با خشکسالی سال جاری که در گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نیز در آن تذکر رفت که 2/3 ولایت‌ها تحت تأثیر قرار گرفته، مصاحبه‌ای داریم با یک مقام وزارت انرژی افغانستان. در مورد انتخابات پارلمانی عراق نیز گزارشی تهیه شده است و همچنین مطلبی هم در مورد انتقال سفارت جدید ایالات متحده به بیت المقدس که طی مراسمی روز دوشنبه انجام خواهد شد. همه این مطالب پس از مشروع خبرها تقدیم می شود که قدیر مشرفان را تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر امیدوارم شب خوشی در پیش رو داشته باشین. مقامات پاکستانی از خارج شدن دیپلمات آمریکایی از آن کشور ممانعت کردند. این دیپلمات در یک رویداد ترافیکی که به کشته شدن یک جوان پاکستانی منجر شده بود دخیل است. دو نیروی امنیتی پاکستان روز شنبه گفتند که جوزف ایمانوئل اتاشه نظامی آمریکا در پاکستان به خاطر رد شدن اجازه نامه اش از سوی پلیس نتوانست خاک پاکستان را ترک کند. سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه پاکستان در این رابطه نخواستند ابراز نظر کنند. محکمه عالی پاکستان میگوید که ایمانوئل مسئولیت کامل دیپلماتیک ندارد و به حکومت پاکستان دستور داده تا در مورد اجازه سفر آن دیپلمات آمریکایی به بیرون از پاکستان تصمیم بگیرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که واشنگتن میخواهد مذاکرات کابل با طالبان تحت رهبری حکومت افغانستان باشد.
Well, you know, I think there's a lot more to do in terms of strengthening.
خب فکر میکنم آن شما میخواهیم این است که حکومت افغانستان در این عرصه رهبری را به دست گیرد و ما خواهیم دید که آیا طالبان و سایر جناهای مختلف دخیل در جنگ واقعا به مذاکراتی که منتج به صلح شود علاقمند هستند یا خیر.
آقای بولتون در مصاحبه اختصاصی با گریتا وان سیسترن همکار صدای آمریکا گفت که تعهد ایالات متحده در جهت مهیا ساختن منابع کافی در افغانستان برای حصول اطمینان از اینکه دیگر دهشت افغانان نتوانند ایالات متحده را مورد حمله قرار دهند هنوز برایش اولویت دارد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در بغلان میگوید که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی در آن ولایت 2 تن جان باخته و 2 تن دیگر مجروح شدند و دست کم 100 منزل مسکونی نیز ویران شده است. نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بغلان به صدای آمریکا گفت که تا هنوز 2 تن از باشندگان شهر پلخمری نیز مفقودند. از سوی هم شماری از باشندگان ولسوالی دوشی بغلان گفتند که سرازیر شدن سیلاب‌ها مسیر شاهراه کابل بغلان را برای چندین ساعت مسدود کرده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه ای رهبر روحانی ایران روز شنبه خواهان وحدت مسلمانان در راستای پیشرفت‌های علمی شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای خامنه ای که در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی سخنرانی می‌کرد، تاکید ورزید که پیشرفت علمی در میان مسلمانان شرایط را برای دشمنانی مثل به گفته آقای خامنه ای ایالات متحده ناممکن خواهد کرد تا کشورهای اسلامی را تحت تسلط خود داشته باشند. در وبسایت رسمی آقای خامنه ای به نقل از رهبر ایران آمده است که هر عملی که موجب شناخت مسلمانان از نقاط قوت یکدیگر و زمینه‌ساز همافزایی و یا همکاری آنها شود، به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی کمک خواهد کرد. اظهارات رهبر روحانی ایران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، اما ایران و سایر امضا کنندگان آن توافق هنوز تعهدشان را به آن توافق حفظ کردند.
در اثر درگیری 2 روز گذشته میان نیروهای طرفدار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که نزد ملل متحد رسمیت دارد و شورشیان حوثی، حدود 115 تن کشته شدند. مقامات یمنی روز شنبه با بیان این مطلب گفتند که درگیری در ولایت تعز 10 مجروح نیز بر جا گذاشته و نیروهای طرفدار آقای هادی برخی از مناطق غرب یمن را تصرف کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 بدین سو علیه حوثی ها که حمایت ایران را با خود دارند و اکثر مناطق شمال یمن در تصرف آنان است می جنگد. دیپلمات های ارشد ایالات متحده و کره جنوبی گفتند که خل سلاح کامل اتمی کره شمالی مستلزم یک روند قوی سقه ساختن بوده و تا زمانی که پیونگیانگ گام های مستحکم در جهت خل سلاح اتمی بر ندارد تحریمات علیه کره شمالی رفع نخواهد شد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
این مطلب را مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین دیدارش با کانگ کیونگ وا وزیر خارجه کره جنوبی در واشنگتن ابراز داشت. پامپیو اشاره کرد که آمریکا با مردم کره شمالی در راه تأمین رفاهشان کمک خواهد کرد. قرار است 10 روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید میزبان رئیس جمهور کره جنوبی باشد و سپس به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور با رهبر کره شمالی ملاقات کند.
افراد یک گروه نژادی که علیه حکومت میانمار دست به شورش زدند، روز شنبه علیه اردوی آن کشور در یک شهرک شمال میانمار حمله کرده 15 تن را کشتند و 20 نفر دیگر را زخمی ساختند. مقامات میانمار با ابراز این مطلب گفتند که در میان کشته و زخمی شدگان افراد غیر نظامی نیز شاملند. این گروه از چندین دهه بدین سو برای حصول خودمختاری بیشتر با حکومت میانمار می جنگند. شنونده های عزیز، رئیس جمهور کره شمالی گفته است که در تازه ترین اقدامات به منظور کاهش فعالیت های هسته‌ای آن کشور، محل آزمایش اتمی را در آن کشور منهدم می سازد. کره شمالی از تمام خبرنگاران و ژورنالیستان بین المللی تقاضا کرده است تا برای تماشای این روند به آن کشور سفر کنند. جزئیات بیشتر را در سایر ساعت خبری رادیو آشنا خواهید شنید. توجه کنید به چند خبر هم از سایر نقاط جهان. عراقی ها امروز در سراسر آن کشور به پای صندوق های رای رفته و در نخستین انتخابات پارلمانی پس از شکست گروه داعش در آن کشور شرکت کردند. تازه ترین گزارش ها از عراق همین اکنون در رسانه های آمریکایی نشان می دهد که مراکز رای دهی در سراسر آن کشور مسدود شده است. رای دهندگان از 7000 کاندید 329 نفر را برای پارلمان عراق انتخاب می کنند. همه پرسی ها نشان می دهد که احتمال برنده شدن دوباره حیدر العبادی صدر اعظم عراق در این دور با توجه به مشکلات امنیتی، اقتصادی و بیکاری عراق دشوار به نظر می رسد. اداره مهاجرت مالزی روز شنبه مانع سفر نجیب رزاق صدر اعظم پیشین آن کشور شد که می خواست همراه با همسرش ظاهرا برای تعطیلات به جاکارتا پایتخت اندونزیا سفر کند. بر اساس گزارش ها آقای رزاق در فساد گسترده اداری در کشورش دخیل بوده است و حال تلاش می کند تا از پیگرد قانونی در امان بماند. حزب به رهبری نجیب رزاق از سال 1957 بدین سو در مالزی حاکم بود، اما در انتخابات هفته گذشته صدر اعظم پیشین 92 ساله آن کشور یک بار دیگر زمام امور را در دست گرفت. و خبر آخرم این که یک بازیکن نایجیریا تبار پیشین فوتبال استرالیا علیه لیگ برتر فوتبال آن کشور اقامه دعوا کرده و لیگ استرالیا را به تبعیض نژادی، جنسی و مذهبی متهم کرده است. جوئل ویلکینسون میگوید که سوء استفاده و آزار و اذیتی را که او متحمل شده نقض متداوم حقوق بشری بوده و تاکید کرده که نژادپرستی در فوتبال استرالیا بسیار شایع است. این نخستین قضیه در خصوص تبعیض در استرالیا پنداشته می شود. ویلکینسون در سال 2014 میلادی در یک اعلان تبلیغاتی مبارزه علیه تبعیض حضور یافته بود که از جانب لیگ برتر فوتبال استرالیا تمویل می شد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با حال گزارش‌ها تقدیم می‌شود. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان می‌گوید که تلفات نیروهای پلیس افغانستان افزایش یافته است. در همین حال این وزارت برای پلیس 2 زون و 14 ولایت این کشور قماندانان جدید معرفی کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان هدف از این تبدیلی ها را تأمین شفافیت، حسابدهی و ایجاد سیستم گزارش‌دهی می‌داند. در این باره سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل گزارشی را تهیه کرده است.
وزارت امور داخلی افغانستان قماندانان پلیس 14 ولایت و 2 زون را تبدیل کرد و افراد تازه گماشته شده را بر اساس امتحان رقابتی در این سمت‌ها گماشته است. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان روز شنبه در مراسم معرفی این قماندانان از آنان خواست تا به گونه جدی با فساد اداری مبارزه کنند. به گفته آقای برمک این اصلاحات و تبدیلی‌ها با توجه به چالش‌ها و نیازها ادامه خواهد یافت. آقای برمک گفت که این فرماندهان برای 3 تا 5 ماه به گونه آزمایشی کار خواهند کرد.
اگر در 3 ماه تا 5 ماه و موفق بودین، تغییرات ما احساس کردیم و دیدیم که شما در اجرای وظایفتان پیش میرین، خوب پیش میرین، ما انشالله که اونا تمام وظیفتان است در سطح رهبری پلیس در اون ولایت دامدار می باشین.
این تبدیل ها در قماندانی زون های 303 و 808 و همچنین در قماندانی های امنی کندوز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لوگر، لغمان، غزنی، نورستان، بدخشان، دایکندی، بادغیس و کنر انجام شده است. در همین حال امین الله کریم معین اداری وزارت امور داخله افغانستان در مورد پلیس خیالی صحبت کرد و گفت که 16,000 سرباز پلیس زیر نام سربازان تعلیم نادیده در قماندانی های امنیه وجود دارد که اکثریت آنان خیالی است.
در قماندانیت های امنیه ولایات اینطور افرادی هم وجود دارد که اونها فقط نامشان نوشته است. نامشان نوشته است، خودشان موجود نیست، اما راپور داده میشه به مقام وزارت امور داخله تا سطح وزیر داخله میرسه که در فلان ولایت 5000، 2000 یا 10000 نفر تعلیم و تربیه نشده. ما براتون حقیقت عرض میکنم که اکثریت از اینا خیالی است، موجود نیست. لطفاً توجه بکنین.
مقام های وزارت امور داخله افغانستان از قماندانان که به تازگی گماشته شده اند خواستند تا از مصرف غیرقانونی تیل جلوگیری کنند و وسایل را که زیر نام خدمتی به پرسونل و یا افراد دیگر داده شده جمع‌آوری نمایند. این تبدیلی ها در حال صورت گرفت که به گفته آقای برمک اوضاع امنیتی در افغانستان تغییر کرده و آنان با چالش های جدی مواجهند. وزیر امور داخله گفت که در 48 ساعت گذشته در 10 ولایت جنگ به گونه شدید جریان داشت و تعداد از سربازان پلیس کشته و مجروح شد. آقای برمک گفت که تلفات پلیس افزایش یافته است، اما وی آمار مشخص از تلفات نیروهای پلیس نداد. در همین حال جنرال عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی در مورد اینکه آیا تبدیلی ها می تواند سبب کاهش تلفات نیروهای پلیس شود یا نه گفت که این مسئله به ظرفیت افراد بستگی دارد که به تازگی گماشته شده اند.
شخصی که به اونجا مقرر میشه چقدر می تواند که چیز پیش ببره، فعالیت های ماری ببیره، چقدر اون شخص جرأت داره، چقدر اون شخص ابتکار داره.
جنرال امرخیل گفت که یکی از دلایل افزایش تلفات نیروهای پلیس نبود اطلاعات در مورد تاکتیک های دشمن است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که خشکسالی سال جاری در افغانستان 2/3 ولایت‌های آن کشور را متأثر ساخته است. در این حال وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید برای مقابله با تهدید خشکسالی از استراتژی بررسی موجودیت جغرافیای آب، مدیریت منابع و تنظیم سیاست و آب استفاده می‌کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای را در مورد چگونگی مهار کردن منابع آبی در افغانستان با آقای محمد آصف غفوری مسئول امور مطبوعاتی وزارت انرژی و آب افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
جناب آقای غفوری، در حال حاضر 61% بارندگی در افغانستان کاهش یافته و 20 ولایت با تهدید خشکسالی مواجه است. چگونه افغانستان میتونه که منابع آبی خود مهار کنه تا جلو تهدیدات خشکسالی گرفته شود؟
در مورد منابع آب افغانستان، وزارت انرژی و آب سه استراتژی را طرح کرده، یعنی سه نقطه تعریف شده. نقطه اول در واقع موجودیت منابع آب است که واتر ریسورسز میگه، یا ایر ما جغرافیای آب هم میگیم، چون در جغرافیای آب ما تعریف میکنیم که کدام ولایات ما، کدام مناطق ما آب کافی داره، کدام مناطق با کمابی رو برود و کدام مناطق با خشکسالی رو برود. نگاه دوم به مدیریت منابع آب است. پس از موجودیت منابع آب، ما برای تنظیم منابع آب یا مدیریت منابع آب برنامه داریم و کار میکنیم. موضوع بعدی در واقع تنظیم سیاست و آب است.
و برای رسیدگی به اهالی مناطق مواجه با خشکسالی مثل غور، بادغیس، فاریاب، هلمند و قندهار چی برنامه های روی دست دارین؟
بله، در مناطقی که شما یاد کردین، واقعیتی است که میزان بارندگی و نزولات آسمانی در سال گذشته بسیار کم بوده و در حال حاضر ما با وضعیت خوب آبی روبرو نیستیم در ولایت قندهار و ولایت هلمند و بخشای زیاد از ولایت نیمروز. ما در سال روان شاهد کشمکش‌های زیاد اجتماعی در ولایت نیمروز بودیم. این به خاطر کمبود منابع آب است و بسیاری از کشورهای مردم در ولایت نیمروز آب کافی به دست نیاورده. برنامه ما تنظیم امور آب بین ولایت‌هایی که منابع آب دارن و ولایت‌هایی که مصرف کننده و یوزر آب هستن هست. در ماه گذشته علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب سفر کرد به ولایت نیمروز. یک تفاهم‌نامه بین ولایت نیمروز و ولایت هلمند برای نخستین بار به امضا رسید که ولایت هلمند چون بالادست است و آب از حوزه دریای هلمند ترازیر میشه به بخشای ولایت نیمروز، این تفاهمنامه امضا شد تا بخشای از ولایت هلمند و دریچه های آب را بسته بکنن و اجازه بدن که آب از بندهای هلمند وارد ولایت نیمروز هم بشه.
در صورتی که خوش‌سالی دوامدار باشه، برنامه های طویل المدت وزارت انرژی و آب در قسمت چی خواهد بود؟
در مورد برنامه های دراز مدت شما ممکن در جریان باشین که ما استراتژی هایی را که تعریف کردیم، این استراتژی ها آب و منابع آبی افغانستان به نحو مدیریت میکنه که ما با اعمار بندها در مناطقی که ضرورت باشه، کاهش مصرف آب در جاهایی که واقعا باید او آب را ما مدیریت بکنیم و آب زیاد مصرف نشه، و همچنان مدیریت منابع آب، آبهایی که بدون معاهدات به کشورهای همسایه بیرون میره، مدیریت و منابع آب هم دست ما را بالا میبره که ما بتونیم منابع آب خود در دراز مدت به نحو مدیریت بکنیم که هم کشاورزها و مصرف کننده های داخلی ما راضی باشن، هم ما با تعهدات و مالیات بین المللی پایبند باشیم.
چقدر این برنامه ها عملی بوده و تمویل مالی از این چطور صورت میگیره؟
در موضوع بسیار مهم و حیاتی اشاره کردین. بدون شک بدون منابع مالی ساخت ساختمان های آبی و مدیریت منابع آب موفق نخواهد بود. خوشبختانه خود دولت افغانستان تصمیم گرفته در جاهایی که دونرها و سازمان های جهانی نهادهای بین المللی در اونجا برنامه ندارن که منابع مالی صرف بکنن، خود دولت افغانستان سرمایه گذاری میکنه و 18 بند در مجموع در 100 تا سر کشور ساخته میشه. از این 18 بند 5 تا پکیج 3 بنده است و 3 دانه بند جداگانه در ولایت های مختلف است. حوزه های آبی که در افغانستان موجود است 5 حوزه، 4 حوزه حوزه آب های مشترک از آب های فرامرزی داریم ما. دونرهای بین المللی زیاد روی آب های فرامرزی کار نمی کنند و مدیریت آب های فرامرزی به خاطر دولت افغانستانی مسئولیت به دوش گرفته.
در عملی شدن برنامه هایتان مشکل عمده چی خواهد بود و از مردم چی تقاضا دارین؟
تمام مردم افغانستان همکار جدی وزارت انرژی و آب و دولت افغانستان در قسمت مدیریت منابع آب باشند، در قسمت ساخت بندها، اعمار کانال ها و تأسیس سربندها و ساختمان های آبی باشند و مدیریت منابع آب به نفع خود و ارزش های کلان افغانستان بدانند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در عراق امروز انتخابات پارلمانی برگزار شد. پس از شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق، این نخستین باری است که عراقی ها به پای صندوق های رأی می روند. پارلمان عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات امروز نزدیک به 7000 کاندید به رقابت برآمدند. این انتخابات صدر اعظم عراق را نیز مشخص خواهد کرد. در این باره سعید عبدالرحمن گزارشی را تهیه کرده است.
پس از چندین هفته مبارزه میان کاندیدان، روند انتخابات پارلمانی عراق صبح امروز تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز یافت. اما با وجود این همه تدابیر، در نخستین ساعات روند رای‌دهی تعداد مردم اندک به نظر می رسید. در کنار سایر رای‌دهندگان، رهبران عراق با شمول فؤاد معصوم رئیس جمهور و حیدر العبادی صدر اعظم آن کشور نیز به پای صندوق های رای رفته و مردم را برای اشتراک در این روند تشویق کردند.
من از تمام مردم عراق می خواهم که در این روند اشتراک کنند، زیرا این بهترین موقع برای انتخاب آیندهشان می باشد. وضعیت امنیتی در تمام ولایات خوب و آرام است. تروریست ها تلاش ورزیدند تا با پخش آوازه ها این انتخابات را ناکام جلوه دهند، اما وضعیت امنیتی تحت کنترل است.
در انتخابات امروز نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق و هادی الامیری رهبر ائتلاف موسوم به فتح رقیبان اصلی و مهم صدر اعظم فعلی عراق دانسته می شوند. مقتدی الصدر یکی از چهره های شناخته شده دیگر است که برای کسب عضویت در پارلمان عراق مبارزه می کند. پس از شکست کامل گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه دسامبر سال گذشته، این نخستین روند انتخابات عمومی در عراق می باشد. اینجا در شهر موصل که آخرین پایگاه تندروان داعش تلقی می شد و شاهد نبرد سنگین میان نیروهای عراقی و داعشیان بود، اکثر رای دهندگان در این شهر از فساد شاکی‌اند.
یعنی مصممین اهل
ما قویا احساس میکنیم که وضعیت در عراق باید تغییر کند. نه تنها موصل بلکه تمام ولایت از فساد اداری و مالی رنج میبرند. ما به همین دلیل آمدیم که رای بدهیم و وضعیت اینجا و تمام عراق را تغییر دهیم.
بكل قوه
بزنی وضعیت باش نمیچنی.
وضعیت در اینجا بسیار خوب نیست. معاش وجود ندارد و اقتصاد خراب است. همین دلیل است که ما امروز به اینجا آمدیم. کسانی که در قدرت هستند میدانیم که چه میخواهند. همه ایشان بد، دوست و قاتلین هستند.
پارلمان عراق 329 کرسی دارد و در انتخابات امروز نزدیک به 7000 کاندید برای آن رقابت میکنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
انتظار می رود که روز دوشنبه مقامات آمریکایی مقر جدید سفارت ایالات متحده در بیت المقدس را طی مراسم رسمی افتتاح کنند. گشایش این سفارت در شهر تحت منازعه بیت المقدس توأم با تجلیل و ناآرامی خواهد بود. سندی ساین خبرنگار صدای آمریکا در وزارت خارجه این کشور در مورد برگزاری مراسم روز دوشنبه گزارشی را تهیه کرده است که لیلا محبیب عظیمی آن را تقدیم می کند.
بیت المقدس در محراق توجه قرار گرفته است، زیرا ایالات متحده در مراسم افتتاح سفارت خود در اسرائیل و روز دوشنبه میزبان حدود 800 مهمان است. ایوانکا دختر و جارد کوشنر داماد رئیس جمهوری آمریکا در حال در این مراسم شرکت خواهند کرد که خود آقای ترامپ از طریق ویدیو تصمیمش را تایید خواهد کرد که در دسامبر سال 2017 برای انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب اتخاذ نموده بود.
من مشخص نمودم که زمان به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل فرا رسیده است، در حالی که رؤسای جمهور پیشین این وعده بزرگ را در مبارزات انتخاباتی می دادند، اما آنها موفق به انجام آن نشدند. امروز من آن را به سر می رسانم.
جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا اشاره می کند که رؤسای جمهور دیگر نیز گفتند که سفارت ایالات متحده را به بیت المقدس انتقال خواهند داد، اما صرف ترامپ این کار را کرد.
این چیزی نیست که صرف بتواند روی شرایط و اوضاع در اسرائیل تاثیر بگذارد، اما به رهبران جهان در سراسر جهان بازگو می کند و یادآور می شود که او زمانی که بخواهد و بگوید که کار را انجام می دهد، پس آن را انجام می دهد.
تعداد بیشتر از جمع 850 کارمند سفارت آمریکا تا ساختن سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس در تل ابیب باقی خواهند ماند. کارشناسان میگویند این حرکت عمدتاً نمادین است، اما برای اسرائیلی ها و فلسطینی هایی که هر دو این شهر باستانی را با عنوان پایتخت خود میبینند اهمیت دارد. خالد الجندی از مؤسسه بروکینگز یادآور می شود که حکومت جمهوری خواه و دموکرات در 70 سال گذشته در برابر انتقال سفارت ایالات متحده مقاومت کردند. الجندی می گوید این حرکت بر سیاست داخلی متمرکز است، یعنی یک تعهد است که در کمپاین انتخاباتی با حامیان خودش سپرده بود.
در انتقال سفارت هیچ گونه مفاد ملی دیدن نمی شود. من فکر می کنم که منطقه را بی‌ثبات می کند. سطح بی‌ثباتی را افزایش بخشیده و باعث می شود که مذاکره در مورد صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها خیلی دشوار گردد.
فلسطینیان این تصمیم را مورد اعتراض قرار داده و خواستار اعتراضات بیشتر در هفته آینده شده اند. آنها شرق بیت المقدس را می خواهند که اسرائیل در جنگ شرق میانه سال 1967 با عنوان پایتخت آینده فلسطینیان اشغال کرد و احساس می کنند که ترامپ آن را اکنون به مثابه یک تاج طلایی مذاکرات صلح با اسرائیل بخشیده است.
آنچه که او انجام داده است امکان ایجاد یک روند صلح را که واقعا هنوز تکمیل نشده از بین میبرد.
مقامات فلسطینی دیگر ایالات متحده را به عنوان میانجی نمیپذیرند، در حالی که رهبران اسرائیل انتقال سفارت ایالات متحده را در بیت المقدس با عنوان یک رویای میبینند که برآورده شد و به حقیقت پیوسته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وقتی امسال دهقان آمریکایی برای کشت محصولاتشان راهی مزارع می شوند، آنها خود را در مواجهه با چالش هایی می یابند که چین تهدید کرده است تا تعرفه هایی را در برابر برخی از محصولات این دهقان وضع کند. در این باره کن فارباک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی را از ایلینویز تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
سکات هالپن یک دهقان آمریکایی است. او یک سال دیگر قیمت بلند تخم بذری و کود کیمیاوی را در حال تجربه می کند که نرخ محصولات جواری و سایبینی که در مزرعه و در بیرون شهر موریس ایالت آلانویز تولید شده است، پایین بوده است.
The equipment's expensive, land's expensive, and it costs a lot of money to put the crop in the ground.
نرخ وسایل زراعتی بلند است. نرخ زمین بلند است. به مصارف انگفت ضرورت است تا بتوانید محصولی را در زمین برویانید.
با وجود این همه، تهدید تعرفه گمرکی چین بالای محصولات سایبینی ایالات متحده در انتقام به وضع تعرفه از جانب آمریکا بالای فولاد و آلومینیوم چین می تواند صدمه بیشتری به دهقان مانند سکات هالپن بزند.
Soybeans make up about just under half of our crop rotation.
کشت سویبین نیم از تنوع زراعتی ما را می سازد و بخش مهمی از عملیات زراعتی ما می باشد.
اکنون گزارش ها حاکی است که خریداران سویبین در چین که بزرگترین مصرف کننده این محصول در جهان است، خریداری سویبین ایالات متحده را متوقف کرده اند. حتی بیشتر از این که تعرفه بالایان وضع شود، هالپن از ضرر صحبت می کند.
It can hurt when things happen on a daily basis. Just kind of uncertain times here in farming.
وقایع روزمره می تواند گاه ما را متضرر کند. این یک زمان غیر یقینی برای زراعت است.
فلفلین، تحلیلگر ارشد از گروه آینده نرخا، می گوید با آنکه وضع غیر یقینی است، اما غیر قابل تحمل نمی باشد.
Even though China is talking tough, they realize that they cannot get into a trade war with the United States.
بان که چین سخنان سختی میزند، اما آنها درک میکنند که نمیتوانند در صف نبرد تجارتی با ایالات متحده قرار گیرند، زیرا این نبرد آنها را نسبت به ما بیشتر متضرر میسازد.
به اساس ارقام وزارت زراعت ایالات متحده، چین 63% صادرات سویبین جهان را وارد میکند و دومین مارکت بزرگ حبوبات ایالات متحده میباشد. فلفلاین، تحلیلگر از گروه آینده نرخ، میگوید
The world's changed. There's not a lot of places that can replace American soybeans in the near term. So
در کوتاه مدت جای زیادی در جهان وجود ندارد که بتواند جانشین سویبین آمریکایی گردد و تعرفه نیز آنقدر نخواهد بود که خریداری سویبین را از ایالات متحده زیاد متاثر سازد و آنها مجبورند آن را از ما بخرند اگرچه قیمت آن نیز بلند باشد.
سکات هالپن دهقان میگوید او وضع عمومی را درک میکند و اهمیت تجارت سالم را نیز میداند، اما در حالی که اقتصاد با دشواری ها مواجه باشد، دهقان نمیتوانند حالت غیر یقینی را برداشت کنند.
We understand that there's inadequacies in overall trade.
می‌دونیم که در دنیای تجارت به صورت عموم گاهی کمبودی‌های رخ می‌دهد که ما را ناراحت می‌سازد. مارکت سویبین در اقتصاد زراعتی چنان جایگاه عظیمی را دارد که ما برای فروش محصولاتمان به آن نیاز داریم و کشور دیگری وجود ندارد که جایگزین چین گردد.
سکات هالپن میگوید هرگاه چین از کشورهای دیگر سویبین بخرد، در این صورت خریداران به سویبین آمریکا روی می‌آورند. گرچه وضع غیر یقینی فعلی بالای کشت و کار خانواده هالپن تاثیر عاجل نخواهد کرد، ولی وقت جمع‌آوری حاصلات آغاز شود وضع تغییر خواهد کرد. هالپن میگوید نرخ‌ها و مارکت به صورت قابل ملاحظه روی کار در مزرعه تاثیر دارد، اما وضعیت آب و هوا نیز عامل مهمی دیگر است که دهقان از آن متاثر می‌شوند.
چند شنوند عزیز تشکر از همراهی شما با برنامه شامگاهی این ساعت.
آمریکا غږ رادیو